جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شما عزیزان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال می‌فرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. در ادامه با شما خواهیم بود با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 27 بهمن ما باز هم در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. سکوت رسانه‌های جهان از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه. تلاش برای التهاب آفرینی در آستانه مراسم تشییع شهدای مقاومت. بررسی یک قتل در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. واکنش مجلس به کاهش ارزش پول ملی. بخش ویژه برنامه امشب، موضع ایران در قبال رفتارهای مدیر کل. تداوم حرکت قطار دیپلماسی منطقه ایران و سفر به مسقط. همدستی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی. بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه امشب. چرا رسانه‌های خارجی راهپیمایی پرشور 22 بهمن ملت ایران را نادیده می‌گیرند؟ 1. سکوت آمدانه برای تحریف واقعیت. 2. هراس از نمایش حمایت گسترده مردم از انقلاب اسلامی. 3. هر دو مورد. شماره پیامکی 101035. بریم به سراغ شعار برنامه امشب. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب میخوام یه نگاهی هم داشته باشم به دنیای خبرها، ببینیم که در خبرها در واقع چه موضوعاتی مد نظر قرار گرفته. بازداشت افراد مظنون در پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران از جمله خبرهای مهم امروز هستش که ما هم در این برنامه حتما به این مسئله میپردازیم. حزب الله لبنان در بیانیه عنوان کرده که نمیگذاریم لبنان تسلیم دیکته های آمریکا شود، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها محدود شد و آغاز پیشفروش سکه از فردا از جمله مهمترین خبرها در حوزه‌های مختلف بودن که ما در ادامه برنامه به این خبرها باز هم نگاهی خواهیم کرد. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم و بعدم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. از شما پرسیدیم که رسانه‌های خارجی راهپیمایی پرشور 22 بهمن ملت ایران را نایده میگیرند. یک، سکوت آمدانه برای تحریف واقعیت. دو، هراس از نمایش حمایت گسترده مردم. سه، هر دو مورد 30,035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. رفع ناترازی گاز با اصلاحات جدی در مصرف و توسعه صنعت گاز. مدیر عامل شرکت ملی گاز به این دو موضوع اشاره کرده و گفته برای حل بحران انرژی در کشور باید اصلاحات جدی در مصرف و توسعه صنعت گاز کشور صورت بگیرد و عنوان کرده که به هر حال شرکت ملی گاز نکاتی رو در این باره مد نظر قرار داده و انشالله در روزهای آینده و به هر حال ماهای آینده نتایج این تصمیمات رو خواهیم. بازم یه نگاهی داشته باشیم به دنیای خبرها. عرضم به خدمت شما که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تازگی عنوان کرده معامله قرن جدید رقم نخواهد خورد. احتمالاً اشاره‌ای داشته به نکاتی که ترامپ مطرح کرده درباره حالا کوچاندن مردم غزه و معاملات جدیدی که قرار است اجرایی شود. خب محمود عباس گفته نه، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. علاوه بر جنایتایی که رژیم صهیونیستی در چند وقت اخیر علیه ملت فلسطین در واقع مرتکب شده، ما می‌بینیم که رئیس جمهور آمریکا هم این روزها با برخی تصمیمات و اظهارات داره همراهی می‌کنه این جنایت رو. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام، وقت جناب عالی بخیر، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دهقان. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به رفتارهای اخیر ترامپ، هیچ نشانه‌ای از محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی درش نمی‌بینیم و می‌بینیم که یک همراهی کاملا قابل توجه و کاملی با نتانیاهو در این سفر اخیر داشت و از آن طرف هم حرفایی داره می‌زنه که نشانگر این هستش پشتیبانی می‌کنه از برنامه‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. دلیل این مسئله به نظر شما چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حمایت از رژیم صهیونیستی در ساختار نظام سلطه در واقع جایگزینی شده و جزء ذاتیات نظام سلطه هست و آقای ترامپ یا آقای بایدن یا هر کسی دیگه که بیاد از این قاعده کلی مستثنا نیست و در همین راستا حرکت میکنه، منتها این شکل اجرای کار براشون متفاوته. آقای ترامپ با دو یا سه هدف میتونیم بگیم که بحث غزه و به نوعی مصادره و تصرف غزه رو داره دنبال میکنه. یکی در صدد هست که دغدغه و مشکل ذهنی رژیم صهیونیستی و صهیونیستا رو برای همیشه از بین ببره و در واقع اونها رو فارغ از هر گونه مشکل و دغدغه قرار بده. دوم اینکه اهداف تجاری اقتصادی برای اونجا پیش بینی میکنه. آقای ترامپ خب سابقه تأسیس کازینوها و مراکز تفریحی و در واقع عیاشی خوشگذرانی در نقاط مختلف عالم رو داره و نگاهش به این منطقه هم با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و ساحل مناسبی که غزه داره به اینجا هم یک چنین نگاهی رو داره. بنابراین آقای ترامپ علاوه بر این که در صدد هست حمایت خودش رو که اندکی بهش خدشه وارد شده بود از طرف رژیم صهیونیستی به خاطر الزام و اجبار نتانیاهو برای پایان جنگ اون رو بخواد جبران بکنه، علاوه بر اون اهداف تجاری و اقتصادی رو هم داره دنبال میکنه. مضاف این که در صدد هستن با تصرف غزه و آواره کردن مردم فلسطین، این آخرین نشانه هویت فلسطین رو هم از بین ببرن و برای همیشه موضوع فلسطین رو به طاق نسیان و فراموشی بسپارن.
بله، نگاه شما درباره اظهارات اخیر ترامپ چیست؟ این بحث کوچاندن مردم غزه در واقع در چه چارچوبی قابل تحلیله؟
بله، کوچاندن مردم غزه خب هم میتونه این دردسرها و نگرانی‌های رژیم صهیونیستی رو از بین ببره و هم یک راهکاری رو پیش پای کشورهای عربی که به نوعی اونها هم از اینی که یک بخشی از دنیای عرب و دنیای اسلام مقاومت رو پرچمداری میکنه در مقابل رژیم صهیونیستی و این اسباب سرفکندگی و شرمندگی دنیای عرب هست، این رو هم در واقع میتونه از بین ببره و جبران بکنه، به خصوص که شاهد هستیم بخشی از دنیای عرب متاسفانه با این هدف و با این روی کرده آقای ترامپ داره همراهی میکنه و به دنبال حذف رهبری و مدیریت حماس در نوار غزه هست. بنابراین همه طرفهای نظام سلطه، اهم از کسانی که در دنیای عرب جای دارند و کسانی که در رو به روی دنیای عرب و دنیای اسلام جای دارند، در واقع همه ظالمین جهان از این پروژه سهم میبرند. لذا شاهد هستیم که این فشار همه جانبه رو آقای ترامپ داره به امید اینکه از طرف سران بخشی از کشورهای عرب مورد پذیرش قرار بگیره داره دنبال میکنه.
ممنونم، متشکرم از شما آقای دهقان، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی، پیرامون اظهارات اخیر ترامپ و همراهیش با جنایت رژیم صهیونیستی.
یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلیم.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
خب بریم به سراغ تحولات اخیر در لبنان و التهاب آفرینی هایی که میبینیم در این کشور رخ داده. در آستانه پنجم اسفند ماه که روزی است که شهدای مقاومت تشییع پیکر خواهند شد، تشییع جنازه شهدای مقاومت رو ما داریم در این روز، میبینیم که التهاباتی در این کشور ایجاد شده. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تحولات امروز لبنان و این التهاباتی که ایجاد شده، دلیلش رو شما چه میدانید؟ اونم در آستانه این به هر حال تشییع پیکر شهدای مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو عذر میخوام که صدام میکنم.
بله نه، خواهش میکنم بفرمایید.
گرفته. ببینید، قطعا اون هدفی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داشتن هم در غزه هم در لبنان این بود که بین نیروهای چریکی حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و مردم یک شکاف ایجاد کنند.
اون
منبع قدرت در هم حزب الله هم حماس و جهاد اسلامی منبع قدرت مردم هست.
بله.
و اگر که مردم در کنار این نیروها نباشند، این نیروها هیچگاه نمیتونند در مبارزه با آمریکا و اسرائیل پیروز بشن. اگر این پیروزی هم که تا به حال در جنگ‌های مختلفی، اگر در 2000 اسرائیلی ها لبنان عقب نشینی کردن یا در 2006 شکست خوردن، علتش حمایت مردم بود از شریک های حزب الله که در حقیقت شریک های حزب الله در دل مردم جای داشتن و در خانه های مردم، یعنی اینطور نبود که مثلا حزب الله یه پایگاه نظامی داشته باشه و هر فردی در خانه خودش
بله
در حقیقت با اسرائیل مبارزه میکرد، یعنی خانه یک شریک و همه اهل خانواده در حقیقت پایگاه حزب الله بود، کمون که در غزه هم همینطوره، یعنی هر شریک حماس یا جهاد اسلامی در غزه در حقیقت در درون خانهش و خانوادهش هست که با اسرائیل می جنگه. و البته برای عملیات طبیعیه که اقداماتی انجام میدن، اقدامات نظامی، همون مثالی که همیشه میگن آب در ماهی در درون دریا، ماهی شریک در درون دریای پر از انسانهای طرفدار مقاومه.
بله.
و این پس هم در لبنان که در جنگ‌های 2006 هم باز اسرائیل شکست خود، علتش این بود، یعنی اگر مثلا شریک‌های حزب الله لبنان در 2006 در یه پایگاه خاصی بودن از اون پایگاه می‌جنگیدن با اسرائیل، که اسرائیل اون پایگاه رو نابود می‌کرد، حزب الله تمام می‌شد.
درست.
چرا نتونست حزب الله رو نابود کنه؟ علتش این بود که همین که عرض کردم، یعنی همه در درون خانه‌ها مقاومت.
بله بله.
مردم مقاومت می‌کردن و شریک ها در حقیقت نمایندگان مردم بود. خب هم تو در غزه دیگه مثال نمیزنم. خب حالا با این قدرت آمریکا و اسرائیل در این جنگ اخیر، این جنگی که تقریبا یک سال و 100 روز طول کشید، تلاش کردن با بمباران همین خانه ها که مرکز مقاومت بودن و کشتارهای وسیع مردمی، مردم را از چه در غزه با چه در لبنان، و دوباره هر دوتا استراتژی آمریکا و اسرائیل یکی بود، مردم رو به صورت وسیع در محاصره و تخریب و بمباران، تخریب خانه ها. چرا خونه ها رو خراب میکرد؟ اینا که اسرائیل نه در غزه نه در لبنان خانه ها رو که خراب میکرد، اینجا پایگاه نظامی که نبود، که پایگاه نظامی مفهوم عام که مثلا یه ده چریک تو اون خانه باشن، نه، همین که گفتم یه تعداد افرادی زندگی میکردن که مثلا یکیشون چریک بود. برای چی پس خانه ها رو تخریب میکرد؟ حدود 80% خانه های غزه به صورت جزئی و کلی نابود شده، یعنی تخریب شده، حالا اونایی که جزئی تخریب شده، اونایی که کلی تخریب شده. در لبنان هم تمام جاهایی که طرفداران حزب الله، نه اعضای شریکی حزب الله، تمام جاهایی که طرفداران حزب الله زندگی می‌کردن بمباران می‌کرد و خانه‌ها رو تخریب می‌کرد که بهشون پیام بده اگر می‌خواید طرفداری کنین از حزب الله، خانه‌تون تخریب میشه و آواره میشین و دیگه باید برید دنبال یک زندگی دیگر همراه با آوارگی.
بله.
آیا این هدف پیروز شد؟ یعنی به نتیجه رسید؟ خیر. یعنی هم الان می‌بینیم تو غزه،
بله،
در همین مراسم آزادی اسرا، چگونه این چریک‌ها دوباره در بین مردم هست، یعنی مثل همون ماهی در آب،
بله،
بین مردم هست. در لبنان هم همینطور، یعنی وقتی که در حقیقت قرار شد که آوارگان، کسانی که از شهرها و خانه هاشون رفته بودن، برگردن به داخل لبنان با پرچم حزب الله برگشتن، یعنی نشون دادن که ببینید ما دست از حزب الله برنداریم، خانمون هم،
بله بله، در واقع عنصر مقاومت درونی شده،
افرادمون هم بکشید، ما همون هستیم که بودیم.
بله.
خب حالا پس این جنگ در حقیقت یک سال و 100 روزه به اون نتیجه که آمریکا و اسرائیل میخواستن نرسه. خب حالا پس باید چی کار کنن؟ همین هدف رو باید ادامه بدن، یعنی اونا که دست بر نمیدارن از این هدف، طبیعتا طبیعتا همین اقداماتی که الان داره صورت میگیره. حالا به عنوان مثال برمیگردیم به اون نقطه کانونی بحث که شما
بله بله خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید. بله،
بحث تشییع جنازه در حقیقت باز همون قدرت مردمی حزب الله رو میخواد نشون بده که طبیعتا آمریکا و اسرائیل میخوان دوباره نگذارن این اتفاق بیفته دیگه. پس حالا آیا موفق میشن یا نمیشن؟ من فکر میکنم همونطور که تو اون جنگ یک سال و صد روزه نشد.
بله ممنون. بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر مصلح زاده. باشید شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. خداحافظ.
ممنونیم و متشکریم. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو هستید و در همین باره هم گزارشی داریم که آقای حسینی برامون فرستادن، همکارمون. این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
امروز جاده های منتهی به فرودگاه بیروت بار دیگر شاهد تجمع مردمی هستش. تجمع امروز در مقایسه با تجمع دیشب
بله.
و پنجشنبه شب گسترده تر و منظم تر هست، به این علت که حزب الله به طور رسمی مسئولیت تجمع امروز رو بر عهده گرفت. تجمعات قبل از این در واقع تحرک خودجوش مردم بود و امروز حزب الله مردم رو دعوت کرد در یک تحصیل و تجمع مسالمت‌آمیز در جاده منتهی به فرودگاه بیروت یا ورودی فرودگاه بین‌المللی بیروت تجمع بکنه، اونجا جمع بشن. و خب الان این تجمع پیام خیلی روشنی هست به آمریکا و برخی مسئولان دولت لبنان. تجمع امروز در حال برگزار میشه که شایعاتی منتشر شده بعد از پنجشنبه مبنی بر این که دولت لبنان روز دوشنبه جلسه رو برگزار خواهد کرد برای لغو ممنوعیت پرواز هواپیمای ایرانی به فرودگاه بیروت. و بعد مشخص شد که این موضوع صحت نداره و ظاهرا تصمیم آمریکایی‌ها که عملا الان دارن دولت لبنان رو به نوعی مدیریت میکنن این هستش که منع پرواز هواپیمای مسافربری ایران به فرودگاه بین‌المللی بیروت این دائمی باشه و ادامه پیدا بکنه. و خب این باعث شد که مردم امروز بار دیگر در مسیر فرودگاه تجمع بکنند و این پیام رو در واقع مسئولان دولت لبنان بدن که دولت لبنان نباید مجری دیکته های آمریکا باشه. یه قرار باشه که پروازهای ایرانی به فرودگاه بیروت لغو بشه و ممنوع بشه. باید این رو در نظر بگیرن که اصل فعالیت فرودگاه بیروت ممکنه اصلا کلن خطردار بشه و بشه فرودگاه بیروت. این موضوعی هست که یه تنش داخلی رو در لبنان وجود میاره. اینکه آمریکایی ها برای برهم زدن ثبات داخلی لبنان تلاش میکنن کاملا مهرز هست و مشخص هست. از جمله برنامه هایی که اینها دارن در مسائل داخلی لبنان هستش که یا باید جریان و جبهه مقاومت در پایگاه مردمی مقاومت در لبنان با آمریکایی ها باز بدن در بدون سر و صدا اونا برنامه‌شون در داخل لبنان پیش برن، به جای اینکه لبنان در معرض یک بحران داخلی قرار بگیره. حزب الله تاکید داره بر این که ثبات لبنان اولویت هست، در این حال نباید آمریکایی‌ها اجازه داشته باشن که معادلات داخلی لبنان رو در بعد سیاسی تغییر بدن. حزب نظامی رژیم صهیونیستی نباید در بعد سیاسی در معادلات سیاسی لبنان به پیروزی تبدیل بشه برای اونها.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
بله شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو در 27 بهمن ماه هستید و این در واقع آخرین گزارش هایی بود از لبنان که همکارمون برامون ارسال کرده بود. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق انتخاب گزینه مورد نظرتون در بحث امشب برنامه ما مشارکت بفرمایید. چرا رسانه‌های خارجی راهپیمای پرشور 22 بهمن ملت ایران رو نایده میگیرن؟ یک، سکوت عامدانه برای تحریف واقعیت. دو، هراس از نمایش حمایت گسترده مردم. سه، هر دو مورد عدد مورد نظر خودتون رو به 3010 ارسال بفرمایید. خب بریم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهایی که حالا در حوزه‌های مختلف دیده میشه. بریم به سراغ خبرهای اقتصادی. پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود شد موضوعی که حالا تو این چند وقت مطرح شده. حالا بانک مرکزی بخشنامه در این باره صادر کرده، باید ببینیم که این بخشنامه به چه شکلی هستش. اما سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید 150 مگاوات برق تجدید پذیر از جمله خبرهای خوب امروز هستش که امیدواریم توسعه پیدا بکنه. خب بریم نگاهی داشته باشیم به یکی از خبرهای مهم این روزها، بحث قتل یک دانشجو در مقابل دانشگاه تهران. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات. سلام و عرض ادب.
سلام قربان، وقت شما بخیر.
ممنونیم، متشکریم. آقای دکتر، از آخرین پیگیری‌ها بفرمایید در کمیسیون آموزش، در این باره چه کارهایی انجام شده، چه پیگیری انجام شده، به چه نتایجی دست پیدا کردید؟
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت به حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه، خب من تسلیت عرض میکنم. این حادثه ناگواری که برای یکی از دانشجویان ما در تهران اتفاق افتاد، هم به خانواده محترمشون، هم به جامعه دانشگاهیان، هم
بله،
به دوستان این جوان عزیزمون، خب این یک حادثه هست که واقعا ناگوار هست. با توجه به این موضوعی که پیش اومد، اگرچه همیشه خود کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حامی دانشجویان، دانشگاهیان، بعضن با هم فرهنگیان و مدارس هستند، این موضوعی که پیش اومد، خب الحمدلله وزیر هم این توضیحی دادن. ما هم فردا بعد از اون پیرامون همین موضوع مجددا جلسه داریم که صحبت خواهیم کرد. اینکه حادثه پیش اومد، یک سری اشکالاتی وجود داشت، اگرچه همیشه حوادث معمولا در کشور ما، خیلی از جای دیگه هم هست، اتفاق میفته، بعد برای رفع مشکلاتش ازم با اقدام میکنن، یه جای سل میزنه، بعد میگن مثلا باید مسیر آب رفتگی و نمیده آب و این مسیر جریان آب رو هدایت میکردن. این موضوعی که پیش اومد، خب اولین کاری که کردم با توجه به این که خب هرگز کسی به قول استقبال نمی کنه و نکرد از این مشکلی که برای دانشجوها ما پیش اومد، ولی مسیری که در کوی دانشگاه دانشجوها تردد می کردن، خب مسیر نگهبان نداشت، گاهن افراد تردد می کردن، خب متأسفانه فرصت طلبان هم از این فرصت استفاده می کردن.
بله،
یا از دانشجویانی که معمولا شهرستانی بودن یا اصلا به فکر درس و مشق و به فکر کسب علم بودن، تو مسیرها تردد می کردن، فرصت طلبان می اومدن و متأسفانه همچین حادثی رو ایجاد میکنن. اگرچه در قبلن ما داشتیم نمونه های این، نه اینجوری بیان به قول معروف بخوان ازم بر حادثی ایجاد بکنن، قتل منجر به قتل بشه، ولی منجر به جهل ما داشتیم، منجر نه تنها برای دانشجو بر دیگری افراد هم داشتیم. همین دور خود مجلس شورای اسلامی
بله،
تکرار پیش اومد، حتی برای خود نمایندگان مجلس هم پیش اومد که اومدن حالا وسایلشو خواستن بزنن، سرقتی انجام بدن. ولی نکته ای که اینجا مهمه، حتما ما به عنوان خدمتگزاران این دانشجویان، این مردم، پیگیر موضوع هستیم که دیگه تکرار نشه همچین مواردی، مخصوصا برای این جوانایی که در اطراف دانشگاه هستن. باز هم نکته ای که حائز اهمیته، ما پیگیریمون رو حتما انجام میدیم، مسئولین پیگیریشون رو انجام میدن، ولی باید دقت بکنیم موجب سوء استفاده بعضی فرصت طلبان، بعضی از فرصت طلبان نشه که بیان از این فرصت سوء استفاده بکنن. شاید اصلا بعضی مواقع میان حرکاتی رو ایجاد میکنن که بخوان یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای خودشون، یه حادثه ایجاد میکنن برای خودشون فرصت طلبی بکنن که بخوان مثلا فتنه ای، آشوبی، مشکلی ایجاد بکنن. ما پیشنهاد ما اینه، توصیه ما اینه که حتما آرامش حفظ بشه، حتما دستگاه نظارتی و خود شخص وزیر محترم، خود آقای رئیس جمهور محترم بهشون مأموریت دادن شخصا پیگیر باشن. ما هم در کنار خود آقای وزیر پیگیر هستیم که انشالله اون نقاطی رو که حادثه خیز احیانا برای دانشجویان عزیز ما امنیت نداره، حتما امن بسازیم، امنیت ایجاد بکنیم و حتما پیگیری عواملی هم خواهیم بود که این اتفاق برای این دانشجوی عزیز ما ایجاد کردن، حتما به سزای عمل خودشون برسن.
ممنونم آقای دکتر. حالا با توجه به همه اینها، الان وضعیت در کوی چطور هستش؟ با دانشجویان صحبت شده؟
بله،
مدیریت
بله،
روانی فضا
الحمدلله خیلی وضعیت آرام شد. خیلی حالا بعضی دوستان، حالا بعضی افراد اومده بودن سی حرکاتی انجام بدن، الحمدلله وضعیت آروم شد، مشکل خاصی رو ما در کوی نداریم و این قولم دادن مسئولین مربوطه که تا اولین فرصت با یک شعبه ویژه